ادامه این برنامه مستلزم اینه که شما هم با ما در ارتباط باشید. 30,36,37 در اختیار شماست و خیلی خوشحال میشیم از اینکه نظرهای خوب خودتون رو در ارتباط با موضوعات برنامه، در مورد خود برنامه با ما در میون بگذارید. حتی ممکنه شما هیچ ارتباطی با موضوع کشاورزی نداشته باشه شغلتون، ولی آنچه که میشنوید در پس زمینه ذهن شما بماند و یه جایی اگر به یک بهره بردار و کشاورزی برخورد میکنید، این تجربه رو شما بتونید در اختیارش بگذارید، این آگاهی رو شما بهش بدین و کمک بکنید به شکوفایی در واقع کشاورزی کشورمون که در نهایت هدف ما امنیت غذایی کشور هست. در هر مجله رادیوی کشاورزی با یک موضوع در خدمت شما هستیم، با یک کارشناس و البته آقای مهندس ناصر نوروزی که در کنار ما هستن، یار ما هستن و کاربلد در حوزه کشاورزی که گفتگوهای تخصصی برنامه رو ایشون راهبری میکنن. آقای مهندس درود بر شما، خیلی خوش آمدید در این برنامه، هم خرسندم که شما رو میبینم. خب بریم سراغ گفتگوی برنامه و البته قبلش موضوع رو بفرمایید تا شنونده هامون بدونن که راجع به چه موضوعی قراره که امروز صحبت بکنیم.
سلام و درود بر شما سرکار خانم نوازنی، وقت شما هم بخیر. عزیزان شنونده، سلام ویژه‌ای دارم خدمت شما، امیدوارم که همیشه سلامت باشید و خداوند نگهدارتون باشه. در شرایطی هستیم که حال و هوای این روزها ماها رو یاد هفته منابع طبیعی هم در کشور میندازه. بر صورت امیدوارم طبیعی باشید و سلامت. امروز هم قصد داریم در مورد خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با شما صحبت بکنیم. دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر معصومه خان حسنی، پژوهشگر مروج ارشد و متخصص اکولوژی گیاهی، همچنان عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه. و همونطور که شنیدید قصدمون صحبت در مورد خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس هست. خانم دکتر خدمت شما سلام دارم.
با نام و یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه.
زنده باشید. خانم دکتر راجع به خشکیدگی میخوام صحبت بکنید، بفرمایید که چه عارضه‌ای هست، با این تأکید که میخواییم این موضوع رو در جنگل‌های بلوط زاگرس نگاه بکنیم و بررسی کنیم.
بله
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید.
زنده باشید.
موضوع گفتگوی امروز شاید در واقع یکی از تلخ‌ترین و فوری‌ترین بحران‌های زیست‌محیطی کشور ما ایران باشه. مرگ تدریجی جنگل‌های بلوط زاگرس که از قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین اکوسیستم‌های جنگلی ایران هستند. این جنگل‌ها نه فقط از نظر منابع طبیعی بلکه از نظر تأمین معیشت میلیون‌ها نفر انسان و به لحاظ تنوع زیستی، حتی به لحاظ نقش امنیتی که برای سرزمین ایران دارن، بسیار بسیار مهم هستن. اما متاسفانه ما امروزه شاهد زوال و خشکیدگی بی‌سابقه‌ای در آنها هستیم.
بله.
یه اطلاعات کلی من میخوام اول راجع به این منطقه بدم خدمت شما و
میشنویم خانم دکتر.
بله خواهش میکنم. این منطقه طبق آماری که سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در منابع مختلف داده، وسعتی حدود 4.5 تا 5 میلیون هکتار داره که غرب ایران رو پوشش میده، از استان آذربایجان غربی شروع میشه تا استان فارس ادامه داره و در کل حدود 53% کل جنگل‌های منطقه خشک و نیمه خشک ایران رو به خودش اختصاص داده.
بله.
توی این جنگل گونه قالب درختی که وجود داره، یعنی حدود 70% درختانی که توی هستن بلوط ایرانیه. بلوط ایرانی و مردم محلی و جنگل نشینا خیلی خوب میشناسن، درخت بسیار بسیار با ارزش و بسیار مقاومه. متاسفانه با تهدیدات زیادی مواجه و دست گریبان با همه مقاومتی که داره دیگه داره نفسهای آخرش رو میکشه. میشه اینطوری گفت ما متخصصین جنگل بسیار نگران و ناراحت آینده این جنگل ها هستیم. به لحاظ اهمیتی اگر لازم هست من یه توضیح بدم.
بفرمایید، میشنویم خانم. بله،
منطقه جنگلی زاگرس رو ما فقط به یک کمربند جنگلی نمیگیم. زاگرس سقف سبز ایران به حساب میاد، یک دژ طبیعی، یک سد سبز. وقتی این کلمات رو به کار میبریم یعنی دقیقا ما داریم از یک سیستم زنده و پیچیده دفاعی حرف میزنیم. این سیستم هزاران ساله که در برابر فرسایش خاک داره ایستادگی میکنه. حالا اهمیتش اگر بخوام یه ذره بازتر بکنم، مثل یه سقف و سپره برای خاک، یعنی اون اثرات باران وقتی که روی خاک لخت بشینن دانه های خاک رو متلاشی میکنن، اما وقتی از لابلای شاخ و برگ درختان میان میریزن با سرعت و انرژی کمتری به ذرات خاک برخورد میکنن و این حفاظت خاک رو داره. از طرفی با اون لایه زخیمی که از لاشبرگ ها ایجاد میشه توی جنگل، ما اون گیاهان علفی که کف جنگله، انگار ما یه فرش و یه اسفنج طبیعی روی خاک کشیدیم و این لایه اون آخرین ضربات قطرات آب رو هم میگیره. حالت عایق هم داره دیگه برای خاک، یعنی در برابر اون تبخیر خیلی زیاد خاک مثل یک عایق وقتی آفتاب به خاک میخوره مثل یک عایق داره کار میکنه.
بله.
مواد عالی و حموسی هم که تولید میشه از جنگل خودش مثل یک چسبه که خاکدانه ها رو به هم متصل نگه میداره. یعنی من دارم روی بحث فرسایش خاک که چجوری یک جنگل و با درخت چطوری از فرسایش خاک داره نگه داره میکنه. اینا با شاخ و برگ و لاشبرگ بوده. حالا بریم به سیستم ریشه‌ای این درختان. این درختان یک سیستم ریشه‌ای عمیق و گسترده‌ای دارن. بلوچ‌ها مخصوصا ریشه‌های جانبی خیلی قوی دارن، مثل تیرای فولادی که توی بتون هست. اینا توی خاک ذرات اونجوری به خودشون نگه می‌دارن، یا مثلا یه شبکه تور سیمی اگر در نظر بگیریم، اینا لایه‌های خاک رو به هم می‌بافن این ریشه‌ها و مانع اصلی لغزش‌های دامنه‌ای یا رانش زمین میشن. از یک جنبه دیگه مثل یک سیستم زهکشی هوشمند عمل میکنن، یعنی چون غنی از ماده عالی هست و نفوذپذیری بسیار بالایی داره، از سریع روان‌آف شدن بارندگی ها جلوگیری میکنه. این شیب هایی که توی مناطق هستن وقتی باران میاد درختان باعث میشن که با این سیستم ریشه‌ای که آب نفوذ بکنه به داخل خاک بره. اینجوری اگر بخوام مثال بزنم براتون، زمین هایی که داره پوشش درختی و گیاهی داشته باشن 40 برابر بیشتر از زمین هایی که فاقد اون هستن نفوذ آب رو افزایش میدن. این آب وقتی نفوذ میکنه به لایه های زیرزمینی، در واقع مانع از ایجاد سیل های ناگهانی میشه و سفره های زیرزمینی مناطق رو تغذیه میکنه. این به حال یه توضیح خیلی مختصر.
ممنونم، توضیحات خوبی بود خانم دکتر. خب برگردیم به همون بحثمون که بحث خشکیدگی بود. در این مورد اگر مطلبی رو میخواید بفرمایید، راجع به این صحبت میکردیم که این چه نوع عارضه‌ای هستش، کلن صحبت میکردید.
بله. در رابطه با خشکیدگی این جنگل ها، اشتباه ما این هست که دنبال یک مقصر واحد بگردیم. در واقع متاسفانه ترکیب مرگباری ما از عوامل طبیعی و انسانی داریم که باعث شده الان جنگل های زاگرس به این نقطه از شکست رسیده بشه. اینا رو بخوام تقسیم بندی بکنم، ما اول یه عامل زمینه ساز داریم.
خانم دکتر، من راجع به علتاش میخوام که بعدن صحبت بکنیم، خب؟ ولی الان میخوام اصلا راجع به خود این عارضه که چی هست و اینا یه خورده بشنوی، بعدن در قسمت بعد برنامه انشالله میخوام برگردیم مفصلتر راجع به عللش و اینکه اگر کنترل نکنیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد، اونا رو بیشتر صحبت بکنیم.
متاسفانه جنگل های بلوط از دهه 90 در زاگرس دچار معضل خشکیدگی شدن وقتی کارشناسان متوجه شدن این دیدن که این از مناطق جنگلی استان ایلام شروع شده و مثل یک انگار دامنه آتش‌سوزی داره سرایت میکنه به استانهای مجاور. بررسی ها نشان داد که وسعت خیلی خیلی زیادی از جنگل های این منطقه زاگرس در استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و لرستان درگیر این عارضه بیماری و خشکیده شدن، یعنی بلوط های چندین ساله ای که خشک شدن، فاقد شاخ و برگ شدن و روی زمین میفتن از بین میرن. جنگل دچار یک همگیری شده بود، یک بیماری شده بود که گفتم این دلایل زیادی داره، یعنی فقط یک دلیل نداره، دلایل زمینه‌ای و دلایل تشدید کننده
بسیاری.
داره.
خانم دکتر، حالا چون به نظرم میاد که شما هم تاکید زیادی دارید روی اینکه علتش چی هست و
بله.
به قول معروف دلایلش یک مورد نیست که آدم بهش بپردازه و راه حل سریع براش پیدا کنه، ممکنه که چندین دلیل داشته باشه، اینها اثرات متقابل هم بهش اضافه بشه و کار رو سخت‌تر بکنه. برای که مطلب حق مطلب ادا بشه اجازه میخوام فرصت کوتاهی داشته باشیم، برگردیم و در خدمت شما و عزیزان شنونده مطالب رو با فراغ بال بیشتری بشنویم.
در
خواهش میکنم.
دانش، تجربه، تخصص، همه با همه در مجله رادیوی کشاورزی.
فرصتی برای ترویج روش‌های علمی در کشاورزی.
مرجعی برای دریافت اطلاعات آخرین دستاوردهای علمی بخش کشاورزی.
گفتگو با کارشناسان، متخصصان و مربیان حوزه‌های مختلف کشاورزی.
شما فرمودید کشت تلفیقی تو بعضی منابع مثلا از دارکشت کشاورزی، کشت توام هست، حالا تولید چوب هست، زراعت هست، فعالیت های
همونطوری که عرض کردم راجع به مدیریت علف های هرز در مزارع کلزا میخواییم با شما صحبت بکنیم.
چالش های بکارگیری هوش مصنوعی در
بحث مربوط به هوش مصنوعی که برای تجزیه تحلیل داده ها و تصمیم گیری های هوشمندانه شبیه انسان در حالا یا بخش کشاورزی و یا در حوزه ها و بخش مختلف استفاده می کنیم.
مجله رادیویی کشاورزی،
موج اف ام،
ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
عزیزان شنونده، فرهیختگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید، من به اتفاق خانم دکتر معصومه خان حسنی، پژوهشگر مرفج ارشد و متخصص اکولوژی گیاهی برگشتم و در مورد خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس صحبت رو با ایشون ادامه میدم. خانم دکتر، در قسمت اول صحبت کردیم، شما راجع به اهمیت جنگل‌های بلوط مفصل برامون شرح دادید، ممنونم ازتون، و اینکه عارضه‌ای به اسم خشکیدگی وجود داره، متاسفانه منطقه وسیعی رو از جنگل‌های زاگرس و تحت تأثیر خودش قرار داده، از ایلام شروع شده و گسترش پیدا کرده به سایر مناطق. میخوام حالا راجع به علت یا علتهای اصلی این خشکیدگی برامون صحبت کنید. خواهش میکنم.
همونطور که گفتم خدمت شما، ترکیبی از عوامل دست به دست هم داده که ما امروزه با همچین موضوعی مواجه باشیم. دستبندی اگر بخوام بکنم، ما ابتداعا یک عامل زمینه ساز داریم برای این خشکیدگی که اون هم تغییر اقلیم و استرس خشکی هست. همه در جریان هستیم، شاید حدود 2 دهه هست که ما با کاهش شدید برف و باران مواجهیم، از طرفی افزایش دمای جهانی داریم و این طولانی تر شدن دوره های خشکی و افزایش دما باعث شده که درختان بلوط تحت استرس خشکیدگی قرار بگیرن و بسیار ضعیف و بیمار باشن. در واقع حالا به این عامل که عامل زمینه ای هست و خارج از دسترس ما انسان هاست، عوامل دیگری اضافه شده. یکیش آفات و بیماری هاست که میشه به عنوان یک عامل کشنده مستقیم اونو در نظر بگیریم. آفتی مثل سوسک چوبخار بلوط که قاتل اصلی به حساب میاد، میاد درختان ضعیف شده رو پیدا میکنه، بهشون حمله میکنه و اونها رو از بین ببره.
بله.
به این آفت حالا قارچ زغالی بلوط هم اضافه میشه و هر دو همزمان، یعنی درختانی که ما از عرصه خارج کردیم به دلیل این بیماری ها، هر مورد رو توش مشاهده کردیم و از طرفی دوباره اون برمیگرده به اون عامل زمین ساز، یعنی خود اون تغییر اقلیم، خشکیدگی و افزایش دما باعث شده که جمعیت خاص طغیان بکنه. یعنی خیلی بیش از سالهای پرباران ما طغیان آفت هم داشته باشیم. اینا عواملی هستن که خارج از دسترس انسانه. بیاییم حالا به اینا عامل تخریب انسانی هم به عنوان یک عامل تشدید کننده اضافه کنیم که دیگه واقعا جنگل توان مقابله نداره. این یک جنگل در چنین حالت استرس و استرابی رو اولین و مهمترین عامل تخریب انسانی که از پا در میاره چرای بی‌رویه دامه. متاسفانه ما تراکم دو تا سه برابر ظرفیت مجاز جنگل دام توی عرصه داریم که این دام ها وقتی وارد میشن، جوانه ها یا نونهال هایی که توی شرایط بسیار بد دارن خودشون رو نگه میدارن میخورن، از بین میبرن و متاسفانه امکان تجدید حیات طبیعی جنگل رو ازش میگیرن، سلب میکنن. این مهمترین عامل تخریب انسانیه.
درسته.
متاسفانه عوامل انسانی که داره جنگل رو نابود میکنه زیاده. من ناچارم به این چه بگم بقیه موارد رو. تغییر غیر اصولی کاربری اراضی که ما میدیم، مثلا قطع درختان برای اینکه تبدیل بشه ارضی جنگل به زراعت، یا اینکه برای جاده سازی، یا در استخراج معادن، اینا همه تأثیرات بسیار بدیه که کارهای انسانی روی جنگل ها میذاره. از طرف دیگه ما هنوز هم متاسفانه برداشت غیرقانونی چوب و تشکیل زغال داریم توی این جنگل ها. یعنی اصلا غیر قابل باوره که ما توی این دوره از زمان هنوز چوب و درخت رو قطع کنیم.
خانم دکتر، من ببخشید، دارید همینطور که اشاره میکنید علتها رو، به نظرم بعضی از راه حلها هم همزمان با همین مسئله میتونیم اشاره بهش داشته باشیم. با توجه به اینکه فرصتمون بسیار کم هست، از جای بعد مطالب رو همونطوری که مطرح میکنید در مورد علتها، راه حلها رو هم مثلا بحث زغال یا چرای دام بیش از ظرفیت جنگل و مرتعی که داریم درش، اینا رو به هم دیگه وصلش بکنید که بتونیم از زمان نهایت استفاده کنیم.
مورد آخر هست که اون آتش سوزی های مکرره، متاسفانه یه چالش 7 ساله و مکرر که جنگل رو ضعیف و نابود کرده، که اونم باز هم منشأ طبیعی داره هم انسانی. من بگم و بعد راه حل ها رو میگم خدمت شما.
فرصتمون خیلی کوتاست خانم دکتر.
بله چشم. این آتش سوزی ها شاید بعد از چرای دام بگم مهمترین عامل تخریب جنگله. من از انواعش میگذرم، میخوام بپردازم به پیامدها و راه حل ها.
بله.
اگر یعنی اگر این روند ادامه داشته باشه چی میشه، واقعا چه کار باید کرد؟ از پیامد فاجعه بارش که نمیدونم آیا لازم است دوباره بگیم. بحران آب چقدر شدید میشه، کاهش شدید ذخایر آب، فرسایش شدید خاک و بیابانزایی خواهیم داشت، تخلیه روستاها و تشدید حاشیه نشینی داریم، چون در واقع منابع درآمدی مردم روستا از بین میره، تلفات جانی و مالی داریم. سیل های همین سال های اخیر لرستان و خوزستان رو خاطرتون هست. و از همه مهمتر اینه که ما یک میراث ملی و ژنتیکی بی همتا رو از دست بدیم. اما اگر بخوایم تأکید بکنیم بر راه حل ها، اقدامات فوری،
خب
من نظرم این هست که ما باید از نگاه ما رو از یک جنگلداری صرف به یک مدیریت حوزه آب‌خیز تغییر بدیم. یعنی هدف ما در راستای حفظ آب و خاک باشه در هر کاری. اولین و مهمترین راهکار عملی اینه که ما بیاین کاهش جدی جمعیت دام رو انجام بدیم. یعنی ما برسیم به تعادل دام و مرتع. با چه کاری؟ با توسعه کشت علوفه در خارج از جنگل. بدون این کار هر اقدام دیگری برای احیای جنگل و ازالزاد در واقع ناتمام و بی‌نتیجه است. میتونیم برای مهار آفتهایی که گفتم خدمتتون در رفتار رو از بین بردن از روش بیولوژیک استفاده بکنیم، مثلا پرورش زنبور و رهاسازی زنبورهای پارازیتوئید، به جای اینکه بیایم سمپاشی بکنیم که خود اکوسیستم رو نابود میکنه. و بعد راهکار بسیار مهمی که باید از مردم استفاده بکنیم، مردم محلی و جنگل نشینا، اینی که احیا بکنیم، غنی‌سازی بکنیم جنگل رو با کاشت نهال‌های بومی، نهال‌هایی که خودمون مردم میشناسن، مال اون منطقه است و مقابل به خشکی هستن. مشارکت جوامع محلی بسیار مهمه. پروژه‌های کاشت نهال ما اگر بدون حفاظت از عرصه در برابر دام انجام بدیم محکوم به شکسته. پس مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم توانمندسازی و مشارکت جوامع محلیه. این جوامع در واقع نگهبان خود جنگل هستن، باید یه معیشت جایگزین برای اونها در نظر بگیریم و در تصمیم گیری ها از این مردم استفاده بکنیم. مراقبت و بهره برداری رو باید به خود مردم محلی بسازیم. جوامعی که دارن از جنگل نفع میبرن باید در حفاظت اون جنگل هم نقش داشته باشن.
درست. مورد دیگه ای هم هستش که بخواید اضافه بکنید؟
آموزش آگاه‌سازی عمومی خیلی مهمه. یعنی توی مدارس، رسانه ها باید نقش فعال‌تری داشته باشن. اگر این نسل جدید که داره میاد زاگرس رو نشناسه، حفاظتی هم در کار نیست. و همچنین خیلی مهمه که ما ایجاد و اجرای قوانین سختگیرانه داشته باشیم. من یه مثال خدمت شما میگم، هرچند وقت کمه، این خیلی مهمه. برای جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی در احصای منافع طبیعی، اگر قوانین به روز نشن و اصلاح نشن، کارهای ما بی نتیجه است. ارزش جهانی یک درخت بلوط، فقط یک پایه درخت بلوط در دنیا 200,000 دلار ارزش داره، یعنی معادل چیزی معادل 30 میلیارد تومان الان امروزه. اما میزان جریمه‌ای که تو کشور ما برای قطعش تعیین شده فکر میکنید چقدره؟ مثلا حدود 1.5 میلیون تا 3 میلیون تومان. اون قوانین باید تغییر بکنه. سیستم قضایی کشور باید از مجریان و متولیان منابع طبیعی در پیاده سازی قوانین حمایت بکنن و به جد در این زمینه کار بکنن.
بسیار عالی.
تقویت هماهنگ بین دستگاهی هم خیلی لازمه. اگر اجازت من اینم بگم، یعنی سازمان‌هایی داریم مثل جنگلبانی، آبخیزداری، محیط زیست، کشاورزی، اینا باید یک فرماندهی واحد داشته باشن که از موازی کاری یا همپوشانی‌های زیاد اقدامات جلوگیری بشه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. خانم دکتر معصومه خان حسنی، پژوهشگر مروج ارشد، متخصص اکولوژی گیاهی، موضوع صحبتمون خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس. ضمن سپاس ازتون خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. عزیزان شنونده، از حضور همه شما تا برنامه بعدی مجله رادیویی کشاورزی خداحافظی می‌کنم و تا آن موقع همتون رو به آغوش امن خداوند می‌سپارم. سرکار خانم نوازنده.
تشکر می‌کنم از جناب آقای مهندس ناصر نوروزی که راهبر برنامه بودن. سوال‌های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر می‌کنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
حاضر هستن، شانس دارن به پایانی از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم که یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم این شکوه پا بر جا رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد.